صحبتی که خدمتون عرض خواهم کرد تلاش کوچیکی است در شناخت بخشی در میاد. آنقدر باید شرح فرار بگوییم از روزگار خوش تمدن ما در شرق و آنقدر شرح مصیبت بگوییم از روزگار تباه تمدن خودمان در شرق که شاید باعث حرکتی بشه در میان ما شرقیان. بحث حافظشناسی پس از دوره‌ای که گذشت به پیدا کردن قدیمی‌ترین نسخه ها و صحیح‌ترین نسخه ها و پس از دوره‌ای که گذشت با تلاش‌های زیاد برای به دست آوردن دقیق‌ترین نسخه و نزدیک‌ترین نسخه به دل حافظ، امروز وارد یک دوره دیگه‌ای شده که از لحاظ علمی باید بررسی بشه. به نظر میاد باید تمام عشق و ستایشی که داریم نسبت به حافظ در قلب نگه داریم و با یک دید علمی بی‌طرفانه شروع کنیم برای شناختن این پدیده عجیب. وقتی سخن از شناخت علمی به میان میاد طبیعتاً روش‌های استقرایی اولین روشی هست که به نظر خواهد اومد تا کلیگویی و ستایش هایی که طبیعتاً حق حافظ هست اما گری از کار اون باز نمی کنه. شناخت علمی حافظ طبیعتاً شناخت بخشی از گذشته ما هست. شناخت علمی حافظ در باید در لابلای صدها هزار کاغذ سوخته، سند و مکتوب سوخته و به آب شسته شده انجام بشه تا بلکه اشاره‌ای مدرکی به دست بیاد از گذشته‌ای که چندان مکتوب نیست و مستند نیست. و همچنین شناخت علمی حافظ باید از لابلای ده ها هزار دهان بسته شده در اون زمان ها و ده ها هزار قلم نانوشته انجام بشه تا بلکه باز اشارهی و دست میبریم ممکنه باعث ترخامی هایی هم بشه. اما به نظرم نمیاد که چیده روزگاری که علم توحیدی بت‌های انسان رو شکست ترخامی بسیار بزرگتر بود به دهان بشر و متعصبینش و روزگاری که علم نجوم به انسان فهمود که اشرف مخلوقات نیست و ستارگان و خورشید به دور کره زمین نمیچرخند به ستایشش و عبادتش ترخامی بسیار بزرگتری به کام انسان ها آمد. پس اگر در این میان در شناخت در حوزه شناخت علمی سخنی به کام نیاد این به هیچ وجه نشانه قطعیت نیست. نشانه یک نظر هست، یک نگره هست، یک نگره بسیار کوچک بدون هیچ ادعای قطعی بودن. با توجه به کم بوده وقت مجبورم تیتوار بگذرم از مطالب. تصور کنیم زمانی که در کوچه پس کوچه های تاریک و باریک این شهر مردی گویا نحیف اندام شاید خودجسته در سایه های دیوارها حتی شاید گریزان از مهتاب به سمت خانهش میرفت. در اون سوی جهان اتفاقهای بزرگی رخ میداد. قسطنطنیه فتح شد. در زمانی که این مرد شاید در یکی از میدانهای این شهر خرقه کهنه به تن شاید چهره پوشانده در گوشه پناه جمعیت ایستاده بود و سرزدن امیر محبوب خودش رو احتمالاً با چشم گریان نگاه میکرد. در اون سوی دنیا اتفاقهای بزرگی رخ میداد. جنگ‌های 100 ساله انگلیس و فرانسه بود، ظهور ژان دارک بود و از همه مهمتر اتفاقی که مقطع مهمی در تاریخ بشریت هست به نام رنسانس. و در همین زمان این مرد خردجسته با یأسی در ته دل، اما هنوز از امید به انسان و امید به دانایی و امید به ریاکشی و امید به خدا خدایی مردمان به نور قلب نه به قلب‌های جیب می‌سوزد. دیگر زبانی فارابی‌ها، ابو مسلم‌ها، ابن سینه‌ها و رازی‌ها رو پرورش می‌داد و شاخه‌های مختلف علم بس بر شواج داشت: فلسفه، ریاضیات، حکمت، طب، نجوم. خاموشی به نحوی حکم فرما شده بود، بحث و مجادله بود در این مدارس، اما به نحو دیگری. در ایران ترکان سلجوقی بر حکومتند، دوران قدرت نمایی دارند و تصرف زمین دارند، اما بعد از مرگ ملک شاه و بعد از مرگ خواجه نظام الملک انگار یک مرگ نمادین هست، نشانه های زوال آشکار میشه. اگر مدرسه رونق داره و در اون مباحثه‌ای هست و تدریسی هست، در اون مدرسه که بزرگی یا بزرگ فرقه یا مذهبی اون رو تأسیس کرده، سلحشورانی آماده میشن و پرورش داده میشن که متخصص جدل و مباحثه باشن به نفع مذهب خود و به نفع فرقه خود در جدال با مذاهب و فرقه های مدعی دیگر. و خیلی فرق میکنه اینجور مباحث با بحث های قبلی. ریشه های دوران تباه و سیاه حافظ از همین جا آغاز میشه، از همین قرن پنجم آغاز میشه. اندیشه حاکم میشه بسیار خوشکندیش و متعصب، اندیشه جبری. و چنان که همه میدانیم و حافظ به راحت ترین و آشکارترین وصف برای ما تصویر میکنه، خشک‌اندیشی، استفاده از دین، ریا، ظلم و ستم بسیار باب میشه. فرقه ها به جان هم میفتن، در شهرها قتل هست، غارت هست، تکفیر بسیار رواج داره و آزاداندیش بیشتر گوشه خانه‌اش نشسته. با چنین فضایی ما میرسیم به شعرهای حافظ. آنچه که در این شعرها گوشه و کنارش به چشم میاد، گلایه از نتوانستن رو گفتن هست، گلایه از نداشتن آزادی سخن است. تا لابلاها لابلای بیتا تکرار میشن اینها. و در خلال همین کلمات، از دلالت‌های ضمنی این کلمات متوجه میشیم که حافظ همچنان که درد گفتن داره، رنج نتوانستن گفتن هم داره. اما نکته مهم این است که با تمام فشار، با تمام سانسوری که حاکم بوده و وحشتی که حاکم بوده در دوران امیر مبارزالدینی، حافظ سخن خودش رو گفته و با مهارت هم گفته، چنان که امروزه از اون میتونیم به عنوان سند جامعه شناسی آن زمان ها استفاده کنیم، نه فقط غزلیاتی، ابیاتی که دارای زیباشناسی ادبی هستند. اینکه چگونه این موفقیت انجام شده با شگرت‌های توأم بوده، شگرت‌های ناخودآگاه و خودآگاهی که حافظ به کار برده و تونسته حرف خودش رو بزنه بدون اون که زمینه‌ای یا گزکی دست دشمنان خودش بده. سانسور به گمان من دو نوع هست، در دو شیوه کار میکنه. یکی شیوه آشکارش هست که میتونیم اون رو سانسور دیوانی بگی، دولتی بگی، سانسور محرم علی خانی بگی با اون قیچی مشهورش و ایدئولوژی حکومت ها نوعش و شیوه هاش و اهدافش فرق میکنه. اما نوع دوم سانسور که بسیار پنهانتر هست اسمش رو میتونیم بذاریم سانسور میدانی. این سانسور در میان ما مردمان رواج داره، به وسیله ماها انجام میشه. حافظ با هر دوی نوع سانسورها مواجه بود. همه ما خوندیم و شنیدیم اون افسانه رو که سروده حافظ: گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، پس امروز بود فردایی. اخوان سالس با زبان بسیار شیرینش این حکایت رو نوشته و چنین نوشته که آوردن شاه شجاع که دل چرک بود از سرسنگینی های حافظ و چند فقره حاضر جوابی و کلن عزت نفس شاعر، در پی بهانه برای گوشماله بود، از این شعر بوی کف شنید و با خوشخدمتان و فقیهان مشورت کرد و اینا نیز چربش است، به احتمال زیاد حقیقت نداره اما به صورت تمثیلی به درد ما میخوره تو این بحث. و حافظ خبر میشه که جریان چی. در طی همین افسانه، عذر میخوام که در جلوی اساتید بیت میکنم، صحبت میکنم راجع به این چیزها. برحال ابوبکر زین الدین تایبادی راهنمایی میکنه به حافظ بر این مقوله که نقل کفر کفر نیست. و طی افسانه بیتی اضاف میشه بر اولین غزل این حدیثم: چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده و دفنه ترسایی. و بعد اون بیت اضافه میشه. این ترفندی بود که حافظ به کار برده در تمام شعرش. شگرتاش چند تا هست. یک به یک دیدوار از کنارش رد میشه. اولین، پرهیز از انتساب غزلهای خود به خود هست و در پی این عدم گردآوری دیوانش. این همه مصیبت که حافظ شناسان بزرگ این مملکت کشیدند و هنوز هم دارن میکشند تا نسخه نزدیک به آنچه منظور حافظ بوده و به خط خودش و به دل خودش بوده به دست بیارن و تصحیح کنن، همه از این مسئله برمیخیزه که حافظ اکراه داشته و پرهیز داشته که در زمان حیات خودش شعرها به نام خودش منسوب بشن. نکته جالب در تمدن ما این هست که برخلاف غربیان که هر چیزی رو مکتوب میکردن به علل که کاملا واضح هست، پرهیز داشتیم از اینکه چیزی رو بر کاغذ بنویسیم و سندش کنیم. بسیار اندک داریم اسناد برای تاریخمون، برای شناخت اون دوران گذشتمون. به قول آقای زرینکوب استاد، مسئله فقط دو قرن سکوت نیست. میتونیم بگیم اضافه بر حرف آقای زرینکوب، قرن‌های بعدش هم سکوت بود، چون چندان سند زیادی به دست ما نرسید و این نمونهش هست. بزرگترین شاعر ما و یکی از بزرگترین شاعران جهان در زمان حیات خودش جرأت نکرد دیوان خودش رو گردآوری کنه و به خط خودش در خانهش داشته باشه. در مقدمه جامع دیوان حافظ که البته بر صحتش تردید هست، جمله‌ای وجود داره که بسیار گویاست. محمد گلندام می نویسه: به کرات و مرات که به مذاکره رفتی، در اثناء محاوره گفتی که این فراید فواید را همه در یک عرق میباید کشید، به حافظ میگه، و این قرر درق را در یک سرک میباید پیوست، تا غلالی جید و جود اهل زمان و تنیمه رشاه عروسان دوران گردد و آن جناب حوالت رفع ترفیع این بر ناراستی روزگار کردی و به قدر اهل عصر عذر آوردی. این جمله‌ای هست که نشون میده وحشت حافظ رو از اینکه این شعرها رو به نام خودش داشته باشه. و جالب این هست که به استناد آقای محمد قزوینی استادمون، در نسخ معتبری یا نسبتاً معتبری که بر جا مونده و مقدمه گلندام رو داره، از 11 نسخه در 7 نسخش نامی از محمد گلندام نیست. اینکه اون زمان گلندامی وجود داشته یا بعدها کسی وسوسه شده و از نام نداشتن این مقدمه اسم خودش رو برام گذاشته باشه، باز نکته رو بر ما آشکار میکنه که حتی جامعه دیوان حافظ هم به خود این جرأت رو نمیداد و خلاف امنیت و زمانه خودش میدید که نامش رو بر این مقدمه ذکر بکنه. شیوه دوم حافظ شیوه رندی هست. اگر شیوه اول پاسخگو و در مقابل با سانسور دیوانی عمل میکنه، شیوه رندی هم جوابگوی سانسور دیوانی هست و هم جوابگوی سانسور میتونه. میدانیم بهلول‌واری یکی از همین شیوه ها بوده، شیوه حقیقتگویی، شیوه با حافظ بار مثبتی پیدا کرد و فرار از فشار سانسور. نکته بعد یا شیوه بعد طنز هست. طنز سانسور میدانی رو، دیوانی رو جواب میده و از دستشون فرار میکنه. و نکته آخر یا شیوه آخر ترفند زبانی هست و به رمز سخن گفتن، که این بخش اصلی مقاله من بود. وقتی سام حافظ از شب سخن میگه، شب در اشعارش خجسته هست، شب قدر هست و شب وصال، اما شب دیگه ای رو میگه که شب وحشت و ظلمات هست. این دقیقا همون شیوه ای است که حافظ به کار میبره برای پرهیز از سانسور، شیوه ای که بعدها به نیما و شاملو شاعران معاصر ما هم ارث میرسه. وقتی بررسی میکنیم تطبیقی شبهای این گونه شبهای حافظ رو با شبهای نیما، شباهتهای عجیب غریبی پیدا میکنیم و عناصر بسیار مشترکی در اینها میبینیم. یعنی اگر در ادبیات ملت مختلف اینکه کلمه به صورت تمثیل یا رمز به کار بره رایج هست، به عنوان یک ترفند به شیوه ادبی هست، یکی از صور خیال است، اما از زمانه تلخ اندیشی ها و خوش اندیشی ها و از زمانه راه افتادن سانسور بر اندیشه شهر، کلمات به صورت رمزی برای فرار از سانسور به کار برده می شده. همه ما می دانیم در زبانشناسان اصطلاحی رو به کار می برن به اسم رمزبان. معنا این هست که هر کلمه‌ای که امروزه به کار میره در اصل خودش یک رمز قراردادی هست برای اشیا و برای نام آوردن جهان. اما وقتی که حافظ کلمه شب رو به رمز به کار میبره به منظور رسوندن وحشت دوره امیر مبارز دینی، به منظور نشان دادن ظلم و ستم و اختناق اون دوران، انگار شب رمز دیگری میشه. مجموعه این کلمات شب، حتی معشوق، زلف معشوق، بیابان، طولانی بودن شب و انواع اینها، رمزگان خاصی در دل زبان حافظ پدید میاره. رمزگانی که اسمش رو من میذارم رمزگان ثانوی. ما یک رمزگان اولیه داریم که اون کلمات زبان هستن و با کاربرد کلمات ضمن اینکه داشته دارای معانی مصطلح خودشون هستن، دارای دلالت‌های ضمنی هم میشن، چینی و محورهای جانشینی. یعنی وقتی که از شب سخن گفته میشه به عنوان یک ترفند برای فرار از سانسور، شب با خودش نمادهای دیگری هم میاره و وارد زبان حافظ میکنه، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه.